أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الخاسرين. قرآن از اون جهت که وحی الهی است گاهی از محتوای خود حمایت میکند، گاهی از نحوه تعبیر. مشرکین و مخالفین هم گاهی درباره محتوای قرآن اعتراض دارند، گاهی در نحوه تعبیر. قرآن برای بیان حقایق از راه حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن سخن میگوید، گاهی هم از راه تمثیل حقایق را بیان میکند. تمثیل برای آن است که حقی که معلوم شده است روشن‌تر بشود، یا اگر برای کسی حق روشن نشد با بیان مثل واضح بشود. مثل این نقش را دارد که دامنه مطلب را از معقول بودن به محسوس بودن منتقل می کند و کسانی که با حس معنوس ترند دسترسی به این مسئله و مطلب پیدا خواهند کرد. از این جهت مثل در تفهیم معارف سهل مؤثری دارد. مخالفین گاهی درباره محتوای یک مطلب اعتراض دارند، گاهی در نحوه تعبیر. این آیه محل بحث اعتراض مخالفین را نسبت به نحوه تعبیر قرآن بیان می‌کند. قرآن مثل ذکر می‌کند، گاهی فرمود الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکا، گاهی هم مثل‌هایی به عنکبوت و مگس به مانند آن ذکر می‌کند که دیروز بیان شد. اونها میگویند خدای سبحان از این مثل زدن به عنکبوت و مگس و امثال بالا که اراده کرده. اینها حیا دارند، خدا باید معاذالله مثلا حیا کند، اینها شایسته خدا نیست. خدای سبحان هم در رد اینها میفهمد که این جای حیا نیست. اگر کسی خواست مطلب را بفهماند و رسالت او این باشد که مطلب را ابلاغ کند، یعنی برساند، به هر وسیله هست که باید مطلب را برساند، گاهی با برهان گاهی هم با تمثیل. این کتاب که برای گروه خاص نازل نشده است، که فقط برای علما و حکما نازل شده باشد، کتابی است جهانی و مردمی، چون برای همه انسان ها الی یوم القیامه نازل شده است، باید زبانش طوری باشد که همه انسان ها الی یوم القیامه ادراک. و بهترین زبانی که میتواند معارف عقلی را به زبان حس در بیاورد تمثیل است. گاهی زمینه ارتضا میکند که خدای سبحان مثل را به صورت مشکات و مصباح و زیتونه بیان کند، گاهی هم در اثر حقارت به سوسی میخواهد بیان کند کسی که به غیر خدا تکیه کرده است مثل کسی است که به لانه عنکبوت تکیه کرده است. اینجا نباید گفت چرا خدا به خانه عنکبوت مثال میزند زمانده. حیا از اوصاف فعلیه است، صفت فعل است، و این صفت صفت خوبی است که انسان حیا داشته باشد. و حیا و دین در کنار عقل است. انسان عاقل است که اهل حیا و اهل دین است. در کتاب شریف کافی آمده است که عقل و حیا و دین مأموریت یافتند که در یک جا باشند. و جبرئیل سلام الله علیه به حضرت آدم گفت در بین این امور سگانه عقل، حیا، دین یکی را انتخاب کن. حضرت آدم سلام الله علیه عقل را انتخاب کرده است. اونگاه دین و حیا گفتند ما هم با عقلیم، هر جا عقل است ما هستیم، هر جا عقل نیست ما نیستیم. اونگاه اگر جای حیا نبود معلوم می شود عقل هم نیست. لذا در جوامع دینی آمده است که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی اگر اهل حیا نبودی هر کاری خواستی بکن. تنها چیزی که مانع انسان است که نمی گذارد دست به قبایح بزند حیاست، و حیا هم ملازم عقل است. بنابراین حیا از اوصاف خوب و کمالی است. خدای سبحان وصف کمال را داراست، منتها این وصف اگر محدود باشد به مقام ذات راه ندارد، در مقام فعل راه دارد. کمالات دو قسمند، بعضی از کمالاتن که نامحدودن، بعضی از کمالاتن که محدودن. اون کمالات نامحدود صفت ذات است و این ذات مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات و نظائر بود. کمالات محدود که مقابل دارن، اون مقابل هم باز کمال هست و خدای سبحان به هر دو متصف می شود، اونها کمالات فعلی هست، مثل قبض و بسط، مثل احیا و اماته و مانند آن، که هم قبض کمال است، هم بسط در جای خود کمال است، هم احیا کمال است، هم اماته کمال است. اینها صفت فعل هست، صفتی که محدود هست و مقابل دارن و خدای سبحان به هر دو طرف متصف می شود، اینها از اوصاف فعلیت. صفتی که نامحدود است و در مقابل او چیزی جز عدم نیست و خدای سبحان فقط به اون صفت متصف می شود، به مقابلش متصف نمی شود، این صفت صفت ذات است. مثل علم که علم نامحدود است، مقابل او جهل است و خدای سبحان هرگز به جهل متصف نخواهد شد، چون او به کل شیء علیم است، پس علم می شود صفت ذات. قدرت در مقابلش عجز است و خدای سبحان هرگز به عجز متصف نمی شود و قدرت نامحدود است، پس صفت ذات است و مانند آن. این ضابطه خوبی است که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در بحث صفات ذات و صفات فعل بیان کرده است که صفت ذات چیست و صفت فعل چیست. حیا از اوصاف خوب است و صفت فعل است و خدای سبحان این صفت را دارد، منتها در مقام فعل. صفت فعل را از فعل انتظار میکنند، نه از ذات، از اوصاف ذاتیه نیست. و اگر کسی عاقل بود اهل حیا هم هست و گفتن شما مراکز دینی را ترک نکنید، زیرا فائده تردد در مسجد و مراکز دینی آن است که انسان یکی از این 8 خصلت نصیب او میشود. 8 صفت را به عنوان فائده رفت و آمد مسجد ذکر کردند، البته اینها به عنوان حصر نیست که مثلا کسی در رفت مسجد رفت آمد کند فقط 8 صفت نصیبش می شود، 9 یا 10 نصیبش نمی شود، این چه نیست. اونجا که دارد ترک و ذنوبه خشیتن او حیاءت، یکی از فواید رفت و آمد در مراکز مذهب این است که انسان یه چهره شناخته شده است، مردم رو می شناسد. کسی که مورد شناسایی یک امت هست دست به گناه نمی زند، خجالت می کشد. ترک و ذنوبه حیاءم، این از فواید رفت آمد در مسجد است، یه فضیلت خوبی هم است، چون بعضی از امور باید تعبدن ترک بشود، بعضی از امور ترسلن هم ترک بشود خوب است. تروک احرام زیر پوشش نیت هست می شود ترک تعبدی، بعضی از معاصی را که انسان ترسلن هم ترک بکند کافی است، لازمی است تعبدی باشد. بعضی همونطوری که بعضی از واجبات تعبدیست و بعضی توسلی، تروک هم به شرح میزن. همین که انسان در جامعه خجالت بکشد و گناه نکند یک فضیلتی است. حیا از اوصاف کمالیه است که مؤمن داراست و خدای سبحان هم در مقام فعل داراست، چون که دیروز بحثش گذشت. خدا حیا دارد از این که مؤمنی دست نیاز به سمت او دراز کند و خدای سبحان این دست را خالی برگرداند. اما درباره مثل زدن های به اشیاء حقیره، اینکه جای حیا نیست، کار بد نیست که خدای سبحان حیا بکند. لذا فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. درباره این مثل هایی که خدای سبحان زد، مردم دو گروه هستند، اونها که مؤمنند بهره صحیح میبرند، اونها که کافرند اعتراضی بیجا دارند. این دو گروه را بیان میکنند. زمد فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. مؤمنین عالمند، مؤمن را به علم می ستاید، و همونطوری که بارها این آیات فرمودید، منظور از این علم درس و بحث نیست، ممکن است کسی اهل نوشتن به خوندن نباشد اما روحش روح عالم باشد، یا به عکس کسی اهل خوندن و نوشتن باشد ولی روحش روح جهل باشد. همون بیان عبدالمؤمن سلام الله علیه که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه ناظر به این نسبت است. فرمود بسی درس خونده هستند که کشته جهلند، یعنی در این حال که درس خون اهل خوندن و نوشتن هست ولی جاهل است، نه مواظب زبانش است، نه مواظب چشم گوشش است، نه مواظب شکمش است، نه مواظب خیال و وهمش است. این کشته جهل است. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. بنابراین اگر انسان به مرحله نور رسید او واقعا عالم است، و اگر اون نور رو در خود نیافت این واقعا عالم نیست. و اون چم که به نام درس و بحث در مدرسه ها میخواند این در اواخر عمر از او گرفته میشود، به صورت یک عوام تیر دل میمیرد. اینطور نیست که علم در آخر عمر برای هر کسی بماند و هر کسی هم عالمن نمیرد، این چنین نیست. و اگر عالمن نمرد عالمن هم محشور نمیشود، و اگر عالمن محشور نشد حق شفاعت هم ندارد، چون اگر کسی در قیامت عالمن محشور شد به اون میگویم تشفع تشفع بیست شفاعت کن، و اگر کسی عالمن نمرد که عالمن محشور نمیشود. و این بحث های مدرسی که یک صنعت است برای ما، همون طوری که ملاحظه فرمودید بسیار از ماها در دوران پیری هرچی خوندیم از یادمون میرود، اول ادبیات از یادمون میرود. اگر یک پیر مردی عبارت را روان صحیح نخون میگویم خب ادبیاتش قبلا خوب بود و الان متاسفانه یادش نیست. کم کم مسائل دیگر، اصطلاحات اصولی و فقهی و حدیثی و فلسفی، همه کم کم یادش میرود، یک عوام میشود بمیرد. کسی که عوام مرد عوام محشور میشود، و حد اکثر اینه که نسوزد. و همت ما این نباشه که جهنم نرویم و نسوزیم، یه همت دون و پستی است. خدای سبحان بسیار از افراد جهنم نمی برد، دیوانه ها را جهنم نمی برد، بچه ها را جهنم نمی برد. کفاری که مستضعفن و دسترسی فکری ندارن که تبلیغات اسلامی به اون منطقه اصلا نرسیده، اونا را به جهنم نمی برد. همت ما این نباشد در دعا و غیر دعا که نسوزیم در قیامت. نسوختن که هنر نیست، تازه میشیم در حد مجانی. اون همه مقاماتی که هش با اولیاست خدای سبحان برای انسان مقرر کرده است که انسان خود را نازل بفروشد، و این وقتی است که عالم باشد. و این یه امری است که انسان به خوبی میتواند در خود بیازماید که عالم است یا نه. کسی بگوید من نمیتوانم بفهمم عالمم یا نه، این درست نیست. انسان میتواند بفهمد نورانی است یا نه. انسان یه بحثی میکند یا فقه یا اصول یا مسائل عقلی، اونگاه شک دارد که آیا فهمید یا نه. میگه کسی از من باید بپرسد که آیا من این صفحه فقه را، این صفحه اصول را، این صفحه منطق و کلام و فلسفه را فهمیدم یا نه. اما قرآن این چیه نیست که این که یک صفحه رو انسان بحث کرد میخواد بفهمد که فهمید یا نه. حالا ممکنه اصطلاحاتش، ممکنه اون کلماتش، ممکنه بعض از ادلهش یادش نباشد، اما میتواند خوب بررسی کند که فهمید یا نه. اگر در خود یه نورانیت احساس کرد که دیگر گناه نمی کند، این یقین میداره قرآن رو فهمید، قرآن در جان او جا کرد. اگر نه، همون آدم قبلی بود. البته ممکنه خوب بتونه حرف بزنه، اصطلاحات را ممکنه خوب بگه، براهین و قیاس و استدلال را ممکن از آیات استفاده کنه، اما در حقیقت قرآن رو نفهمید. قرآن در جان او جا کرده است. قرآن به عنوان یک موجبه کلیه فرمود هر کس که پیر بشود ما او رو ضعیف میکنه. من نعمر و نعکس و فلخلق. این عیب نیست که هر پیر مردی در دوران کهنسالی خب ضعیف میشود. ضعیف شدن، لاغر شدن، این که نقص نیست. این رو به عنوان یک موجبه کلی قرآن بیان کرد که هر پیر مردی در دوران پیری ضعیف میشود. و من نعمر و نعکس و فلخلق. اما خراب شدن و هر که خون از یادش برود، این را به عنوان موجب کلیه بیان نکرده. اما بعضی از اونها هستن که به پیری میرسن و خرف میشود که هر که خوندن از یادشون میرود. البته بعضی هستن که در دوران پیری همه هوش‌های علمی و عقلیشون محفوظ است. بزرگان را انسان مشاهده کرد که در کهنسالی همه مسائل عقلی در خاطرشون. این که قرآن به عنوان موجود جزئی بیان کرده فرمود بعضی ها هستن که به پیری آمشته با خرف شدن میرسن، هرگز انسانی که قلبش وعای قرآن است در دوران پیری خرف نمیشن. و بدترین مصیبت برای یک پیر مرد اون وقتی است که نه در خانه آبرو داشته باشد نه در جامعه. یک پیری که نتواند خودش رو جمع جور کند در جامعه که راه ندارد، در منزل هم حیثیتش محفوظ نیست. و کسی که اهل قرآن باشد در دوران پیری این حیثیتش محفوظ میماند. منظور آن است که خدای سبحان مؤمن را عالم معرفی میکند. میفرماید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، مؤمن اونی که عالم باشد بداند این مثل حق است و از خداست. مؤمن را به علم میستاید، کافر را به جهل توبیخ میکند. گرچه به صراحه نمیگوید کافر جاهل است، ولی تقابل نشون میدهد که مؤمن عالم است و علم با ایمان آمیخته است. کافر جاهل است و کفر با جهالت قرین است. فرمود اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این و اما الذین کفروا فیقولون یعنی حرف جاهلانه میزنند به قرینه تقابل. فرمود اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون. این فیقولون ذکر لازم است بعد از حذف منظور، یعنی و اما الذین کفروا فهم جهالن و چون جاهلن فیقولون. رو قرینه تقابل منطق مؤمن را منطق عالم میداند و گفتار کافر را گفتار جاهل. رو قرینه تقابلی که هست. بنابراین علم با ایمان آمیخته است و ایمان هم با علم آمیخته است. اگه کسی روی جهل به حکم یا روی جهل به موضوع معصیت کرد، در بسیار از موارد گناه نیست. اگه روی جهل به موضوع معصیت کرد، نمیدانست که این مال دیگری است، خیال کرد مال خودش است، این که معصیت نیست. یا اگه در بعضی موارد، در بسیار از موارد که جهلش جهل قصوری باشد و خلاف بکند، هم که باز معصیت نیست. اصولا کسی که اهل معصیت هست جاهل است، یک نحو جاهلیتی. از این تقابل معلوم می شود که علم با ایمان آمیخته است و جهل با فسق و کفر امثال ذلك. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. حق دو قسم است، یک حق ذاتی و یک حق فعلی. حق ذاتی اون امر ثابت ازلی و نامحدود است، چون حق یعنی ثابت. یک شیء ثابت را میگن حق. اون پارچه هایی که محکم بافتن اونا را میگن صوب محقق، این محکم و نسج و محکم و نسج. اون که تار و پودش محکم است اون را میگن پارچه حق، یعنی پارچه محکم، پارچه ثابت. حق یعنی ثابت. اگر چیزی ثباتش ازلی و نامحدود بود او خدای سبحان است و جز خدای سبحان چیزی هم حق نخواهد. این حق ذاتی است به معنای ثابت ازلی و نامحدود. اما حق فعلی یعنی یک حق محدود. این حق فعلی که حق محدود است نه به خود متکی است نه به غیر خدا متکی است. هر حقی که در جهان هست از خداست. پس حق دو قسم است، یک حق به معنای ثابت ازلی و نامحدود که اون عین ذات اقدس اله است، یک حق محدود که اون فعل و فیض خدای سبحان است. و هر دو بیان رو هم قرآن کریم آموخت. اما در باره حق اول یعنی حق نامحدود، سوره حج آیه 62 این است که ذالک به ان الله هو الحق. این کلمه هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر نشانه حتر است، او حق است یعنی او ثابت است. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. همین معنا را با تفاوت کوتاهی در سوره لقمان بیان کرد. آیه 30 سوره لقمان این است که ذالک
به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه باطل، که اینجا دیگر کلمه هو الباطل ندارد، و ان ما یدعون من دونه باطل و ان الله هو العلی الکبیر. خدا حق است، یعنی اون چی که ثبات ذاتی دارد و ازلی از آن خداست، اون موجودی که ثابت محض است خداست. و اما اون حق محدود و حق نسبی، اون از خداست، فعل خداست. در آیه 60 سوره آل عمران این است که الحق من ربک، هر چه در نظام حق است از خدا، هر چه در نظام آفرینش حق است و ثابت است و پایدار، این از خداست. کار خدا حق است، نه کار خدا مطابق با حق. کار خدا قانون است، نه کار خدا مطابق قانون. دیگران هر چه می کنند باید کارشون مطابق با قانون باشد. قانون از نظام آفرینش گرفته می شود و کار خدای سبحان عین القانون است، یعنی عین آفرینش است، که دیگران هرچه می کنند باید کارشون مطابق با نظام آفرینش باشد. پس حق یعنی یک امر ثابت فعلی در برابر ذات، این از خداست و کار خدا عین حق است، نه مطابق حق. کار معصوم مطابق با حق است، کار انسان ها مطابق با حق است، یعنی مطابق با این نظام است. و اما کار خدا عین الحق است، عین النظام است. لذا فرق است بین این که انسان بگوید الحق من ربک و بگوید الحق مع علی علیه السلام و علی مع الحق یدور معه حیثما دار. امیر المؤمنین سلام الله علیه حق محور است، یعنی هر جا حق است علی است و هر جا علی است حق است. اما هم اون حق از خداست، هم این علی سلام الله علیه که محقق و متحقق است از خداست. علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیثما دار. اما الحق من ربک، این من نشئیه است، یعنی حق از خدا ناشی است، چه این که علی سلام الله علیه از خدا ناشی است. علی سلام الله علیه فیض حق است، چه این که حق هم عین فیض حق خواهد بود. این فعل ها با همند و همه این فعل ها از خدایم و خدای سبحان مبدا فاعلی همه این ها. پس فرق است بین اون حقی که ذات اقدس اله است که در سوره حج و سوره لقمان بیان شده است، ذالک و ان الله هو الحق، و اون حقی که از خدای سبحان است الحق من ربک، یعنی هر که در نظام آفرینش از حقیقت سراغ دارید این از خداست، و هر که هم که از خدا نشأت گرفته است حق است. خدا هرگز باطل انجام نمیدهد و این حق ها هم جز از خدا از مبدا دیگر نشأت نمیگیرد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. به استناد همین آیه سوره آل عمران در آیه محل بحث سوره بقره فرمود به این که اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، مؤمنین میدانند که این مثل حق است و از خدای سبحانه، فیعلمون انه الحق من ربه، حق را میشناسند. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اما کفار که جاهلن حق نشناسن، چون حق نشناسن میگوین خدا چه منظوری داشت. انسان راه گم کرده میگوید خدا چه منظوری داشت. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اونگاه در زیر خدای سبحانه فرمود یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا فاسقی. در بحث های قبل این موضوع مبسوطا طرح شد که زلالت به هدایت دو قسم است، یک زلالت ابتدایی و هدایت ابتدایی، دو زلالت پاداشی و هدایت پاداشی. هدایت ابتدایی آن است که خدای سبحان ابتداءً بدعاً مردم را راهنمایی کند. این هدایت ابتدایی وصف خداست، از اوصاف کمالیه است و خدای سبحان دارای این است، چون که همگان را هدایت کرده است. گاهی به تعبیر انا هدیناه السبیل، گاهی به تعبیر هدیناه النجدین، گاهی به عنوان هدن للناس و امثال ذلک به این هدایت ابتدایی اشاره کرد. همون خدای سبحان همگان را هدایت کرد. اما زلالت ابتدایی به معنای ازلال، این از اوصاف نقیصه است و خدای سبحان منزه از ازلال ابتدایی است که ابتداءن کسی را گمراه کند. هرگز خدای سبحان ابتداءن کسی را گمراه نمی کند. ازلالم گاهی به معنای سکوت از حق است، گاهی نطق به باطل. گاهی انسان وقتی که بخواهد در جای خود سخن بگوید حرف نزند، همین سکوت باعث گمراهی، یا نه بیجا سخن بگوید حرف ناسواب بزند. چه سکوت از حق چه تکلم به باطل، هر دو از اوصاف سلبیه خدای سبحان است و خدای سبحان منزه از آن است که اونجا که باید هدایت کند ساکت باشد و یا سخن باطل بگوید. پس ازلال ابتدایی از اوصاف سلبیه است، یعنی ابتداءن خدای سبحان احدی را گمراه نخواهد. اگر فرقی هست در ما بعد الفطرت هست، نه در ما قبل الفطرت. پس فطرت همه بر توحید است، یعنی همگان میتوانن مسلمان بشوند و میتوانن کافر بشوند. بعضی ها استعداد بیشتری دارن، رشد بالاتری میکنن، بعضی زمینه درشون هست در حد اقتضا نه در حد علیت. بنابراین اونجا که جا برای ازلال نیست. نه، ازلال ابتدایی، ازلال ابتدایی معناش آن است که خدای سبحان ابتداءن کسی رو گمراه بکنه و به احد النحوین است، یا اونجا که باید حق بگوید ساکت باشد یا نه به باطل دعوت کنه. این دو از اوصاف سلبیه است که خدای سبحان منزه نزه ها، چون از خدا جز حق چیزی نشأت نمیگیرد. و اما در باره هدایت ابتدایی، وقتی خدای سبحان فرمود هدن للناس انا هدیناه السبیل هدیناه النجدین، دیگر جا برای ازلال ابتدایی نیست. فتحصل که ازلال ابتدایی از دو نظر مردود است. اول از جهت اینکه خدای سبحان حق است و از حق کار ناسواب نشأت نمیگیرد. دوم اینه که خدای سبحان همه را به هدایت ابتدایی هدایت کرده است. دیگر وقتی که فهمود هدن للناس انا هدیناه السبیل هدیناه النجدین، فرض ندارد ازلال ابتدایی. پس ازلال ابتدایی از دو نظر محکوم است، ولی هدایت ابتدایی هم مقبول است چون جزء اوصاف کمالیه است و هم قرآن خبر داد. پس هدایت ابتدایی جزء کمالات است، قرآن خبر داد. ازلال ابتدایی جزء نقایص است، عقل و وحی او را از خدای سبحان سلب کردن. این راجع به هدایت ابتدایی و ازلال ابتدایی. اما قسم دوم هدایت پاداشی و ازلال پاداشی است. اینجا هم خدای سبحان دارای هدایت پاداشی است، هم دارای ازلال پاداشی. بیان ذلک این است که اگر کسی در اثر اون هدایت ابتدایی حق سخنان حق را پذیرفت و حرکت کرد، سخن حق را قبول کرد و به راه افتاد، وقتی سخن حق را پذیرفت و به راه افتاد، از اون به بعد خدای سبحان یک هدایت پاداشی به او اعطا میکند و این هدایت یا معنای ایثار مطلوب است یا تأیید است یا مشابه آن هست که به تکوین برمیگردد. این چه تواد ده یهدی الیه من انابه یا یهدی الیه من یونیم یا این توتی اوهو تحتدو یا و من یؤمن بالله یهده قلبهو و امثال داله. یعنی اگر کسی چند قدم به طرف حق رفت از اون به بعد ما دیگر راهش میبریم، این چند قدم بیا ما تأییدش میکنیم. ما بسیار از علل و عوامل فساد را از او دور میداریم. اگر رفیق بدی خواست به سمت او بیاید یا او را به اتاق دیگر میبریم یا جلوی آمدن رفیق بد را میگیریم. بسیار از خیرات هست که نصیب انسان میشود به انسان بعدها میفهمد و میگوید ای کار خوب شد که ما اونجا نرفتیم و خوب شد که با فلان شخص ارتباط پیدا نکردیم و ما نمیدیم. اینها هدایت های پاداشی است که در این هدایت های پاداشی ما در نمازها عرض بکنیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی راهی را که ما نشون دادی با این راه را فهمیدیم و طی کردیم و به سوی تو آمدیم و داریم نماز میخونیم، بقیه راه را ببر، یعنی توفیق بده ما بیاییم، نورانیتی بده، وسائلی را فراهم بکن، ما را مقصد نزدیکتر بکن، لذت عبادت را در کام ما بچشان، تلخی معصیت را در کام ما بچشان که ما از معصیت برنجیم و از اطاعت لذت ببریم و حرکت کنیم و مانده. این هدایت پاداشی را خدا وعده داد. فرمود شما چند قدم بیایید بقیه را من جبران میکنم. و من یؤمن بالله یهدی قلبه او یا این تطیعوه تهتدو. اگر این ناظر به هدایت ابتدایی باشد که اتحاد مقدم و تالی است، معناش این است که این تطیعوه یعنی اگر خدا را اطاعت کردید تهتدو، یعنی خدا را اطاعت کردید، این که کلام مناسبی نیست، بلکه معنای این تطیعوه تهتدو این است که اگر شما چند مرحله را با اطاعت پیش ببرید بقیه جز مهتدین خواهید بود، توفیق اهتدا نصیب شما می شود. این است که فرمود زادهم هدن یا آتاهم تقواهم یا زدناهم هدن. در باره اصحاب کهف فرمود زدناهم هدن، یعنی یه هدایت زائده به اینا دادیم غیر از اون هدایت تشریعی که به همگان دادیم، اینا را از یه هدایت زائده و هدایت بیشتری برخوردار کرده ایم. بنابراین این هدایت پاداشی را خدای سبحان دارد، هم جز اوصاف کمالی است، هم عقل تأیید میکند، هم نقل فراوان دلالت میکند. ازلال پاداشی هم به شرح ایزن، ازلال پاداشی را خدا دارد، عقل میپذیرد، نقل تأیید میکند. ازلال پاداشی آن است که اگر کسی با داشتن حجت درون و بیرون، با داشتن وحی از بیرون و عقل از درون و تشخیص دادن حق که قد تبین رشد من را قید این بیراه رفت، خدای سبحان مدتی به او مهلت میده، نصیحت میکند توبه، بلکه توبه کند، بلکه برگردد، علل و عوامل توبه و انابه را فراراهش نصب میکند که بلکه توبه کند انابه نصیبش بشود. میبیند نه، به جای رسیده است که کم کم طال علیه من امد فقصد قلوب هم، از اون به بعد دیگر توفیق رو میگیره و خدای سبحان انسان رو به حال خودش رها میکنه. وقتی خدا انسان رو به حال خود رها کرد، انسان چه میشود؟ هر فیضی بخواهد نصیب انسان بشود باید با عنایت الهی باشد. اگر خدا انسان رو به حال خود رها کرد، یه فیضی نصیب انسان رو میشود. این رها کردن انسان به حال خود همون ازلال کیفری است که خدا کیفری که میدهد، مجازاتی که میکند نسبت به بداندیشانی که همه حجت های حق بر اینها تمام شده است، اینه که اینها رو به حال خودشون رها میکند. این میشود ازلال کیفری. فتحصل ان الهدایت علی قسمین و ان الازلال علی قسمین. هدایت ابتدایی کمال است، عقل و نقل میگوید خدا سبحان او را دارد، ولی ازلال ابتدایی نقص است، عقل میگوید جز صفات سلبیه است، نقل میگوید جز صفات سلبیه است. اما هدایت پاداشی و ازلال کیفری و مجازاتی اینا جز صفات ثبوتی حق است، عقل و نقل هر دو میپذیرند و خدای سبحان افرادی که به راه افتادن به هدایت پاداشی به اونها جزای حسن میدهد، افرادی که بیراه رفتن به عنوان ازلال کیفری اونها را مجازات میکند و مانند آن. در این آیه محل بحث بود که یوغلو بهی کثیرن یهدی بهی کثیرا و اما و ما یوغلو بهی الا الفاسقین. یعنی این اضلال کیفری و مجازاتی است. خدای سبحان جز افراد فاسق احدی را اضلال نمی کند. خب فسق بعد از بیان هدایت اولاست، یعنی بعد از راهنمایی حق، وقتی خدا راه را مشخص کرد فبود این راه حق است، این راه باطل است. اگر کسی خرج عن صراط السوی می شود فاسق، اگر کسی از این راه مستقیم بیرون رفت می شود فاسق. پس اول خدا راهنمایی می کند، راه مستقیم را ارائه می دهد. اگر بعد از نصاب حجت و تمام شدن حجت کسی از صراط السوی خارج بشود می شود فاسق. وقتی فاسق شد خدای سبحان به عنوان اضلال کیفری او رو به حال خودش رها می کند. به ما یوزل بهیم الا فاسقین. نه این که خدا ابتداعا یک عده رو اضلال کند یک عده رو هدایت بکند، بلکه این اضلال کیفری است. چون تا کسی فاسق نباشد گرفتار اضلال نخواهد شد. و فسق هم متفرع بر صراط مستقیم است. یک راهی باید باشد که اگر کسی از راه خارج شد بشود فاسق. و این تعلیق حکم بر وصل هم مشعر به علیت است. چرا خدای سبحان یک گروه را اضلال کرده است؟ چون بیراه رفتن. و این اضلال هم وقتی که شما تحلیل می‌فرمایید ببینید به معنای سلبی برمی‌گردد، نه معنای ثبوتی. بیان ذالک این است که خدا وقتی هدایت می‌کند یعنی چیزی می‌دهد، نورانیتی می‌دهد، درکی می‌دهد، توفیقی می‌دهد که بتوانند طی کنند. وقتی اضلال می‌کند یعنی این فیض را نمی‌دهد، نه یعنی چیزی می‌دهد به نام ضلالت. ضلالت که دادنی نیست، جهالت که دادنی نیست. خدا کسی را جاهل نمی‌کند. همین که نور علم نداد او میشه جاهل. ضلالت عدم ملکه هدایت است. شما اگر گفتید زیدون مهتدن این قضیه موجبه محصل است. اگر گفتید زیدون زالون این موجبه معدولت المحمول است. منتها گای حرف سل به صراحه ذکر می شود، مثل اینکه میگه زیدون غیر مهتدن. گای این حرف سل پیچیده در خود محمول است، مثل زیدون فاسقون زیدون زالون. اگر حرف سل به صراحه ذکر شد این موجبه معدولات محمود روشنی است، مثل زیدون غیر بصیره. و اما اگر حرف سل پیچیده در کل محمول بود مثل زیدون اعما، زیدون اعما که موجبه محصله نیست، موجبه معدولات محمول است. زیدون بصیرون موجبه محصله است، زیدون اعما موجبه معدولات محمول است. یعنی یه حرف سل در درون محمول تعبیه شده است. اینجا اگر گفته شد که زیدون محتده موجبه محصله است، اگر گفته شد زیدون زالون این زلالت عدم هدایت است، عدم ملکه است. در معنای زلالت یه امر عدمی عقد شده است، موجب محصره نخواهد بود. و کار عدمی دادنی نیست که خدا عدم بدهد، جهالت بدهد، زلالت بدهد و مانند آن. همین که فیض را امساک کرد انسان می شود زال، انسان می شود فاسق و مانند آن. نه اینکه خدا کسی را گمراه بکند. گمراهی دادنی نیست. و اصل این معنا را در سوره فاطر آیه دوم که این هم جزء غرر آیاتی است که این مسائل کلی را تبیین می‌کند، می‌فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. هر دری را که خدای سبحان طبق رحمت باز کند کسی نمی‌تواند ببندد. و اگر چیزی را خدا امساک کرد یعنی جلو او را گرفت کسی نمیتواند جلو او را رها کند. این یه اصل کلی قرآنی است که رحمت دادنی است و زلالت و جهالت دادنی نیست که خدای سبحان کسی را زلالت بدهد. همین که فیض رحمت را به او نداد او به حال خود رها میشود، میشود گم. بنابراین اگر خدای سبحان فرمود و ما یوزلو به در فاسقین، این ناظر به اضلال کیفری است، نه اضلال ابتدایی اولا. و اضلال هم یه امر وجودی نیست که خدای سبحان کسی رو گمراه بکند. وقتی ببینه کسی لایق نیست فیض را دیگر به او نمیدهد و او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد مثل کودکی که نمیتواند روی پا خود بیستد
اگر مادر او رو رها کرد ایسه اوت میکند. اینی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بارها عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عینین، ابدا این چنین است. گاهی انسان مبتلا میشود و امتحان میشود در هر مرحله از سن که باشد، در هر مرحله از علم که باشد. این چنین است که به سالمندان این آسیب پیش نیاید یا به دانشمندان این صدمه نرسد. هر کسی در هر حدی که باشد بالاخره مورد امتحان است. یک لحظه که خدای سبحان او رو به حال او رها کند معلوم میشود او چه خبر است. بله، اون همه نشون میده که ابتدایی نیست و پاداشی است. برای اون دو بیانی که عرض شد، یکی این که اذلال یک صفت نقص است و خدای سبحان از همه نقص ها بری است، یکی این که خدای سبحان خودش فرمود ما همه را هدایت کردیم. اگر هدایت ابتدایی شامل حال جنی انسان هاست، انا هدیناه السبیل یا هدیناه النجدین، پس اذلال ابتدایی نیست. همه اذلال هایی که به خدای سبحان استناد دارد اذلال کیفری است. تعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.